نقل موشی بود که گرفتار گربه بشه یا بره که یهو گرگ جلوی چشمش پیدا بشه. اینجا از جاربد به معنای فرار کند نیست، بلکه به معنای از حال رفتنه، یعنی از جا در بره. این حالیه که خرگوش و بره موقع مشاهده حیوانات درنده مثل گرگ و شیر پیدا میکنن. وقتی که یک باره شیر یا گرگ چشمش میفته تو چشم بره، این حالش طوری میشه که فرار کردنم یادش میره، یعنی اصلا آنچنان به هم میریزه به قول مولانا از جا در میره که دیگه قدرت رفتار ازش سلب میشه. این حالت رو میگوین مستسبع شدن. مستسبع شدن یعنی گرفتار سبع شدن، سبع زدگی، شیر زدگی، گرگ زده میشه. بره و خرگوش گرگ زده حالش اینی که دیگه از جاش تکون نمیتونه بخوره، مثل موشی که گرفتار گربه بشه، همینطور دست و پاش سرد میشه دیگه تکون نمیتونه بخوره. بعضی ملت ها هم در مقابل قدرت ها اینجوری خودشونو میبازن که دیگه گرفتار اینا که میشن قدرت حرکت ازشون سلب میشه، ابتکار عملم از دست میدن. این مستسبع شدن فقط در عالم حیوانات نیست، در تاریخ هم هست، در جماعت ها هم هست. مثلا مغول که حمله کرده بوده به مردم ایران، واقعا یه همچین حالتی برای ملت ایران پیش آمده بوده. یه ملت عظیم در برابر لشکر مغول همه خودشون باخته بودن. این که میگن که مثلا یه آدمو میگرفتن وای میسوندن یه جا، دورش یه خط میکشیدن میگفتن پاتو از این بیرون نذار، یا یه جماعتو میگرفتن دورشون یه دایره میکشیدن میگفتن پاتونو از این خط بیرون نذارین، و اینا جرئت نمیکردن پاشونو بیرون بگذارن. همین مستسبع شدنه که دیگه قدرت حرکت نداشته باشن. پیغمبر در حدیث گفته که اگر شماها میدونستید واقعیت چیه، حالتون اینجوری بود، همچو موشی پیش گربه لا شود، یعنی فنا بشه، همچو بره پیش گرگ از جا رود، اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. چطور موش و بره در مقابل گربه و گرگ درنده از حیله یعنی از تدبیر باز میمونن، از روش باز میمونن. روش اینجا به معنای رفتاره، یعنی حرکت، یعنی خشک میشن سر جاشون. من چون نمیخوام این اتفاق بیفته، شما رو تربیت میکنم بدون اینکه حقایق رو براتون بگم، چون اگه بدونید وضع بدتر میشه. پس کنم ناگفتتان من پرورش، یعنی بدون اینکه حرفی بهتون بزنم سعی میکنم پرورشتون بدم و تربیتتون بکنم. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. قبلا در بیت 1573 از همین طبع نیکلسون یه بار دیگه ذکر خیر این بوبکر ربابی شد که گفتیم ظاهراً یه شخصیت افسانه‌ایه که شاعرها بهش مثال میزنن، گاهی اون رو نماد و تمثیلی از طنز و هزل میدونن. مولانا در این دو نوبتی که ما تا اینجا در مثنوی دیدیم بوبکر ربابی رو نمادی میدونه از یک کسی که این سکوت میکنه، وقتی قضایا رو میبینه همینطور بر رو بر نگاه میکنه و هیچ عکس العملی نشون نمیده، تن میزنه. تن زدن یعنی تفره رفتن، اعتنایی نکردن و عکس العملی نشون ندادن. همچون بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، یعنی من به جای حرف زدن عمل میکنم، همونطور که داوود کار میکرد و عمل میکرد و زره درست میکرد. این زره درست کردن داوودم یه قصه ای داره که مرحوم شهیدی به کشف الاسرار اشاره کرده. من از خود کشف الاسرار براتون نقل میکنم، از این چاپ جدیدی که انتشارات امیر کبیر کرده، از جلد هشتمش صفحه 112، یک چند سطری در وصف داوود و احوال داوود پیامبر براتون میخونم. یک نیتم هم اینه که شما با یک نثر فارسی پاکیزه و روان از 900 سال پیش آشنا بشید. خواجه ابوالفضل میبودی، ابوالفضل رشید الدین میبودی، حدود 900 سال پیش یک تفسیر نوشته به نام کشف الاسرار و عدت الابرار. بسیار تفسیر خوش معنایی است و خوش لفظ که حالا یه چند سطر رو میخونم. داوود چون بر بنی اسرائیل ولایت و ملک یافت، عادت وی چنان بود که هر شب متنکروار، یعنی ناشناس، متنکروار بیرون آمدی و هر کس را دیدی گفتی این والی شما داوود چه مردی است و او را چون شناسی در عدل و انصاف و شفقت بر رعیت. از او عدل میبینید یا جور، انصاف میدهد یا ظلم میکند؟ و ایشان او را به خیر جواب می دادن و بر وی ثنا می کردن، یعنی بر داوود، چون نمی دونستن که این خود داووده، از داوود تعریف می کردن. تا شبی که رب العالمین ملکی فرستاد به صورت آدمیان در راه وی، داوود بر عادت خیش همان سؤال کرد. فرشته جواب داد که نعم الرجل هو، لولا خصلتون فیه، نیکو مردیست لیکن در وی خصلتیست که اگر نبودی آن خصلت او را به بودی. داوود گفت آن چه خصلت است یا عبدالله؟ گفت انهو یعکلو و یطعمو ایالهو من بیت المال، از بیت المال میخورد و اگر او را کسبی بودی که از آن خوردی او را به بودی. داوود از آنجا بازگشت، به محراب عبادت باز شد و دعا کرد تا حق جل جلاله او را زرهگری در آموخت و آهن به دست وی نرم کرد همچون شمع یا چون خمیر، و اول کسی که زره کرد او بود. و کان یبیع کل درع به 4000 درهم، فیأکل و یطعم عیاله منها و یتصدق منها علی الفقراء والمساکین. و قیل انه کان یعمل کل یوم درعا یبیعها به 6000 درهم، فینفق الفین منها علی نفسه و عیاله و یتصدق به 4000 علی فقراء بنی اسرائیل. قال رسول الله کان داوود لا یأکل الا من عمل یده. این عبارتهای عربی که خوندم آخر سر میگوید اول کسی که زره کرد او بود. زره کرد یعنی زره ساخت، کردن یه معناش ساختنه. این کلمه کرد که آخر اسم بعضی از شهرها میاد که گرد و گرد و اینا میخونن، دست جرد یعنی دست کرد، یعنی شهری که با دست ساخته شده. داراب گرد، داراب کرد یعنی کرده داراب، یعنی ساخت داراب. این اول کسی که زره کرد یعنی اول کسی که زره ساخت، کرد از کار دیگه، یعنی کارش زره بود، او بود. و کان یبی او کل درعن به 4000، هر زرهی که می ساخت اینقدر خوب می ساخت که 4000 درهم ازش می خریدن. فیأکلو و یطعمو عیالهو منها، اون وقت قوت خودش و خانوادش از فروش این زره بود، یعنی زندگیشو از دسترنج خودش اداره میکرد. و یتصدق و منها علل فقراء و المساکین، و کارش این بود که یه بخشی هم از اضافه خرجشو به فقراء و مساکین صدقه میداد. ضمناً اینم گفتن که انهو کان یعملو کل یومن درعن، هر روز یه دونه زره میساخ، یبیعها به 6000 درهم، به 6000 درهم میفروخ، فینفق 2000 منها علی نفسه و عیاله، 2000 تاشو صرف خودش و خانوادش میکرد، و یتصدق به 4000 علی فقرای بنی اسرائیل، و 4000 تاشم بر فقرای بنی اسرائیل کمک میکرد، صدقه میداد. و از قول پیامبر ما نقل کردن که کان داوود لا یأکل الا من عمل یده، که داوود جز از دسترنج خودش نمیخورد. من این عبارت رو از این جهت نقل کردم، این فقره رو از میبودی از تفسیر کشف الاسرار به چند جهت نقل کردم. اول اینکه توضیح باشه بر این مصرع مولانا که میگوید که همچو دست چون داوود در آهن زنم، که داوود در آهن که دست میزده چی کار میکرده، هنرش چی بوده، چه صنعتی داشته. دومی که شما با یک نثر شسته و رفته و پاکیزه و دلنشین 900 سال پیش آشنا بشید، و همه ما نسبت به درست سخن گفتن و درست نوشتن مبالات پیدا بکنیم و سعی کنیم صحیح بنویسیم، صحیح حرف بزنیم، زیبا بنویسیم، که این میراث گذشتگان ماست. سوم اون درسیه که از این مطلب میبودی به ما میده که امروز خیلی به درد ما میخوره. الان در جامعه ما همه میخوان برن کارمند دولت بشن. قدیم میگفتن نوکر دولت، حالا که همه ارباب دولت میشن دیگه، کسی نوکر دولت هم نمیشه. و هر کیو ما میبینیم دنبال اینه که آقا یه جایی به ما معرفی کنید، ما رو استخدام کنن، یعنی پشت میز نشین بشیم، یقه سفید بریم اونجا وقت تلف کنیم. و توی ادارات هم که میری نوعاً میبینی که 2 برابر نیاز کارمنده، و کار نیست و کارمند زیاد، کار کم کارمند زیاد، و دیگه مثلا جای استخدام نیست. دانشگاه ها هم بعضن بی حساب یه عده‌ای رو برای یه رشته هایی که بازار کار نداره تربیت میکنن، اینا هم به جای اینکه برن یک هنری، کاری، حرفه‌ای یاد بگیرن و عمل کنن، همه میخوان بیان استخدام بشن. بنده غالبا کسانی که من مراجعه میکنن میگن من از فلان دانشگاه نمیدونم رشته چی چنین شدم، نمیدونم ارشد گرفتم، کارشناسی گرفتم، شما استخدامی جایی به من نشون بده. میگم پدرت شغلش چی بوده؟ میگه مثلا کشاورز. میگم برو تو هم کنار دست پدرت همون کشاورزی بکن، این خیر تو درش هست، هم درآمد دنیویت بیشتر میشه، هم آقاتر میمونی، هم اصلا ممکن میشه و الان ممکن نی. ولی واقعا جامعه ما دچار یه آشفتگی شده. در بعضی از شهرستانا ما میریم مثلا میبینیم یه تولیدی دارن، بعد صاحبای کارگاه میگن آقا ما کارگر میخوایم، آدم فنی میخوایم که بیاد کار کنه برامون، کسی نمیاد. بعد عصرا تو خیابون میبینیم که این جوانای بیکار دانشگاه رفته، مدرک در دست، ردیف وایسادن و دنبال استخدام میگردن، هیچ کدومشون نمیان تو کارگاه ما کار کنن. ما باید بریم کارگر خارجی استخدام بکنیم، و جوان ایرانی چون درس خونده میخواد استخدام بشه و از بیت المال بخوره، به قول همین میبودی، این دست به سیاسفی نمیزنه. این الان یکی از مشکلات جامعه ماست. حالا ببین خدا به پیغمبرش چی گفته، یعنی داوود برای اینکه ایبای خودشو بفهمه هر شب ناشناس میرفته توی توده مردم میگفته که نظرتون نسبت به داوود چیه. خدا برای اینکه او رو به این مسیر بندازه، یه فرشته ای رو به صورت آدم آورده روی زمین، گفته ای داوود پیغمبر که اینقدر آدم خوبی هستی، این یه عیبم از خودت دور کن، چیه تو حقوق از بیت المال میگیری، برو خودت کار کن، از قوت دست و بازو و هنر خودت نون بخور. این خیلی درس مهمیه، خیلی مهمه، و ما فراموش کردیم که این ایران ما در گذشته چجوری بوده. ما جوونا رو در اون سن و سالی که قابلیت شاگرد مغازه شدن دارن میبریمشون دانشگاه، بعد که یک غرور و تکبری پیدا میکنن و دیگه شأن خودشون نمیدونن که برن کار یاد بگیرن، رهاشون میکنیم، نه کاری یاد میگیرن نه کاری گیرشون میاد با اون مدرکی که دارن. در همین بررسی هایی که ما میکنیم در مورد رشته های دانشگاهی، گفتن در رشته معماری امروز در ایران 500 رشته محل دارن معماری تدریس میکنن در ایران، و آماری که وزارت علوم میداد میگفتن فقط 0.5% اینا قابلیت استخدام دارن، یعنی ظرفیت و نیاز دستگاه های دولتی به این تربیت شده های این دانشکده ها 0.5%. خب حالا باز معماری یه جاییه که اگر ساخت و ساز باشه میتونن برن یه کاری بکنن که اونم نیست، ولی بی حساب تربیت کردن و همه به امید اینکه کارمند دولت بشیم منتظر بودن، این همین وضعیست که قصه حضرت داوود پیغمبر رو باید براشون خون. و اون وقت چقدر همین جوونا ناراضی میشن و دلخور میشن و بدبین میشن و گلمند میشن و هزار مفسده دیگه که از این طریق پیش میاد در اثر غفلت از این واقعیت. برمیگردیم به مولانا. پیغمبر گفته بود که اگر من واقعیت رو بگم حال شما اینجوری میشه، همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. من همونطور که داوود عمل میکرد و زره می ساخت، منم اقدام می کنم، عمل می کنم تا اینکه امور ناممکن به دست من، به همت من حال بشه. حال بشه یعنی موجود بشه، واقعیت پیدا بکنه، ممکن بشه، بالفعل بشه، محقق بشه، مثل بال باشه برای مرغ بی‌پر و بال. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین، دست من بنمود بر گردون هنر، مغریا برخان که انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. این چند بیت رو مولانا اختصاص میده به بیان یه مفهوم دیگه، میگه که این دست من امر محال رو ممکن میکنه، محقق میکنه. چرا؟ چون وقتی ما خدایی بشیم دست ما خدایی میشه. دست خدا بالای همه دست هاست، فوق همه دست هاست. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. خدای احد واحد، خدای یگانه، گفته که دست شما مثل دست من میشه، برتر میشه، قوی میشه. این ید الله فوق ایدیهم اشاره به آیه 10 سوره فتح داره. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این يد الله فوق ايديهم از عبارت های قرآنیه که خیلی جاها نقل میکنن، مینویسن، جزو شعارای قرآنیه. يد الله فوق ايديهم یعنی دست خدا بالاتر از دستای دیگرانه، یعنی قدرت خدا برترین قدرته. اون وقت مولانا میگه که خدا گفته دست بندگان خوب من، اینا مثل دست خود منه، بالاست، با این دست خیلی کارا میشه کرد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. همطور که دست خدا بالای همه دست هاست، دست ما هم از آسمون هفتم بالاتر میره و دست دراز من یقینا یک چنین قدرتی داره. دست من بنمود بر گردون هنر، مغریا برخان که انشق القمر. در قرآن مگه نیومده که اقتربت الساعه و انشق القمر، که ماه شکافته شد. کی ماه شکاف؟ اشاره پیغمبر. پیغمبر با دستش اشاره کرد، ماه دو نیمه شد. قبلا شرحش رو دادیم. بعد میگوید که این همون دسته، دست پیغمبره که به آسمون رسیده، از آسمون بالاتر رفته، ماه رو دو نیمه کرده. دست من بنمود بر گردون هنر، یعنی هنر و توان خودش رو این دست به آسمون نشون داده. تو که قرآن میخونی برو آیه اول سوره قمر رو بخون که اقتربت الساعه و انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. میگه این وصفی که خدا کرده، اینجوری دست گفته و اینجور تمثیل کرده، این مال اینی که ذهن ما و عقل ما دیگه کشش بیشتر از این نداره و نمیشه شرح واقعی و حقیقی قدرت خدا رو برای عقول ضعیف غیر از این گفت. حقیقت رو نمیشه گفت. خدا برای بیان حقایق عالم بالا همیشه از این مثالهای عالم پایین استفاده میکنه. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم بالصواب. میگه کی میفهمی شرح قدرت خدا رو؟ کی به حقیقت قدرت خدا پی میبری؟ وقتی که سر از خواب بلند کنی، یعنی بمیری. وقتی که مرگ بیاد سراغت، اون موقع از خواب بیدار میشی که فرمود الناس نیامون اذا ماتون تبهو. مردم خفتگانند، وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. این همون آیه قرآنی که ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چند بار این آیه رو خوندیم که انسان بعد از مردن پرده از جلوی چشمش میره کنار و از خواب بیدار میشه، اون موقع حقایق رو میبینه، چشمش تیزبین میشه. مولانا تو این مصرع همه حرفا رو میگه. خود بدانی یعنی اون روزی قدرت خدا رو درک میکنی چون براری سرز خواب، وقتی از خواب بیدار بشی. ختم شد، دیگه تموم بحث. والله اعلم بالصواب. بعد دوباره برمیگرده به قصه مکالمه اون امیر با اون خفته. مر تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروای قی کردن بودی. یعنی اگر من به تو میگفتم که میخوام چی کار بکنم و چه بلایی سر تو اومده، تو دیگه نه قدرت داشتی چیزی بخوری، نه را میرفتی، نه حال اینو داشتی که اونی که تو معدت هست و دلت هست برگردونی. مر تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروای قی کردن بودی. می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. میگه من مجبور بودم فحشایی که تو به می دادی بشنوم، اما کار خودمو بکنم. خر می راندم یعنی خر خودمو می روندم، کار خودمو می کردم. من یه برنامه داشتم دنبال اون بودم، اجرا می کردم. به این فحشای تو هم کاری نداشتم. می شنیدم فحشو خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. می گفتم خدایا رب یسر ولا تعسر، گره از کار وا کن، کار رو آسون کن. من فکرم این بود که نتیجه بگیرم از کار خودم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. نمیتونستم تو رو ولت کنم، نمیتونستم علت کاری رو که دارم میکنم برای توضیح بدم، اجازه نداشتم که سبب کاری رو که میکنم بیان کنم و امکان نداشتم که تو رو رها کنم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. من حالم چی بود؟ تو به من فحش میدادی، ناراحت بودی، پرخاش میکردی به من. من از اون سوز درون و درد درون و شفقت و محبتی که به تو داشتم همش دعا میکردم که درسته که این داره به من بد میگه ولی نمیدونه، خدایا هدایت کن این مردمی رو که نمیدونن، که توضیحشو دادی. سجده ها می کرد آن رسته ز رنج، که سعادت وی مرا اقبال و گنج. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارم آن نوا. حالا این بابا بعد از اینکه این توضیحات براش داده شد و اون نتیجه رو دید و رها شد از اون آسیبی که مار ممکن بود به او برسونه، از رنج رسته بود، سجده می کرد بر این امیر و می گفت ای سعادت، ای اقبال، ای گنج، ایشالله خدا به تو پاداش نیکو بده، از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. از ضعیفی مثل من شکر تو ساخته نیست. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، خدا باید شاکر باشه و پاداش تو رو بده ای امیر، ای پیشوا. آن لب و چانه ندارم آن نوا، من قوه ناطقی برای اینکه بتونه شکر تو رو ادا بکنه ندارم. مولانا دو بیت میگه که این مقدمه داستان بعدیه. من قبل از اینکه این دو بیت رو بخونم برمیگردم به کل این داستان. چی میخواد بگه؟ چرا این داستان رو بیان میکنه؟ داستان چیه؟ یه آدمی خوابیده، غافل، دهن باز، یه ماری، مارمولکی، جونوری، هرچی میره توی دهنش. یه کسی میرسه به این، میبینه اگه بهش بگه که یه همچین بلایی سرت اومده، این خودشو میبازه دیگه، هیچ فایده نداره. بدون این که بهش بگه که چی به سرت آمده، شروع میکنه بی علت این رو زدن، دواندن، مجبور به خوردن میوه های گندیده، اونم نه یه خورده دو خورده، اینقدر که